فلک پر شده از رجز این و آن بار، خدایا به گوش که رسد آوای تو، که رسد آوای تو.
زاده نرگس توهی دیده چون نرگس بره مانده که بیند مگر.
درود بر شما همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی معارف، صبح جمعه شما خوبان بخیر باشه. همچنان با شما هستیم در بخش دوم و بهترین ها رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم. دوستان خوبم، در این لحظه با دو برنامه در خدمتون هستیم، برنامه دیار سلمان و بعد از اون هم با حیات طیبه خدمتگزار شما عزیزان هستیم. انشالله این دو برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم، بعد هم خبرهای سراسری رو خواهیم شنید و در ادامه مجددا خدمتون خواهم رسید با ادامه مجموع برنامه های بخش دوم.
نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی.
ما از سوار بعثت و بهمنی،
دیار سلمان،
وطن صدای تو شنیدن داره، شکوه شرقی تو دیدن داره، نام تو مثل همتت بلنده، هیچکی غریبی تو نمیپسنده، درود بیکران به آفتابت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام علیکم. امیدوارم که سالم و تندرست باشید و فرصت داشته باشید با دیار سلمان همراهی کنید، برنامه‌ای که جهت هویت بخشی به نسل جوان و آشنا کردن شما شنوندگان گرامی با پیشینه فرهنگی و تمدنی ایران اسلامی تهیه میشه و تقدیم شما عزیزان در محضر کارشناس محترم این برنامه، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم، جناب آقای دکتر فلاح‌زاده هستیم. خدمت ایشون خیلی مقدم عرض میکنم و عرض ادب. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم رادیو معارف.
بسیار سپاسگزار هستم. دوستان شنونده، همراهان رادیو معارف، همچنان با ما همراه باشید. آقای دکتر، من مرور کنم بحث‌های قبلی رو خیلی کوتاه. در برنامه‌های گذشته درباره دوره تسلط هخامنشیان صحبت کردید و درباره عقاید و آداب و رسوم ایرانیان در دوره هخامنشیان و اتفاقاتی که در این دوره افتاده به اجمال صحبت شد. بحث به اینجا رسید که در حدود 330 قبل از میلاد با حمله اسکندر مقدونی، بعد از درگیری‌های پیاپی که بین یونانیان و هخامنشیان بود، به هر حال اسکندر تونست هخامنشیان رو سرنگون بکنه و این سلسله به تعبیر منقرض شد. بحث در اینجا خاتمه پیدا کرد و آماده هستیم که ادامه بحث رو بفرمایید و ما از زبان شما بشنویم. بفرمایید که بعد از هخامنشیان چه کسانی در ایران به قدرت رسیدند و تا چه مدت حکومت کردند؟ حالا سوالاتی که خدمت شما عرض خواهم کرد.
همونطور که در جلسات قبل در واقع مطرح کردیم، هخامنشیان موفق شدن که یک تمدن عظیم و یک امپراتوری بزرگی رو در ایران تأسیس بکنن، که در واقع یک سمت این امپراتوری حدود ماورالنهر و آن طرفتر بود و یک سمت دیگرش مصر بود. گفتیم حتی مصر هم به قلمرو هخامنشیان اضافه شد و در واقع در زمان جانشینان کوروش مصر هم فتح شد.
بله.
و گفتیم که هخامنشیان به دنبال فتح یونان هم بودند و لشکرکشی های عظیمی توسط داریوش و خشایارشاه به یونان انجام گرفت، اما در مجموع موفق به فتح یونان نشدند. گرچه شهرهای زیادی رو در اطراف یونان در واقع تحت سلطه خودشون در آوردن، اما به هر حال این امپراتوری عظیم در زمان داریوش سوم مواجه با یک در واقع نیروی تازه‌ای شد که از مقدونیه ظهور کرد، که اون اسکندر مقدونی بود و این اسکندر که یک جوان تقریبا 22 ساله‌ای هم بود سوار بر اسب با سپاهیانش در واقع به منطقه شرق تاختند و طی 4 جنگی که با داریوش سوم داشتند موفق شدند که دولت هخامنشی رو به زانو در بیارن. مصر، بابل، شوش، تخت جمشید و حتی مناطق شرق ایران رو اینها تصرف کردند و تا هند هم در واقع جلو رفتن. و بدین ترتیب در واقع دولت هخامنشی به دست اسکندر منقرض شد. به دنبال در واقع این فتوحات اسکندر سلسله‌ای که در ایران بر سر کار میاد به نام سلوکیان معروف هستند که حالا راجع به وجه تصمیمشون هم صحبت خواهم کرد. ببینید خود اسکندر در واقع بعد از فتوحاتش عمر زیادی نکرد. سال 323 تقریبا شاید حدود مثلا 7-8 سال بعد از فتح ایران اسکندر درگذشت و قلمرو عظیمی که تصرف کرده بود بین فرماندهان سپاهش در واقع تقسیم شد.
بله.
و اختلافات هم بالا گرفت. فرماندهان سپاهش به جان هم افتادن، به هر حال از یونان، از مقدونیه شما بگیرید تا مصر، سوریه، شامات، در واقع منطقه ایران، قسمت‌هایی از هند، اینا همه تحت قلمرو اسکندر بود که افسران اسکندر بر سر این مناطق با هم دعوا داشتن. نهایتاً جنگی در گرفت در سال 301، حدود مثلا 20 سال بعد از مرگ اسکندر یک جنگی بین این افسران در گرفت و در مجموع اومدن این سرزمین وسیع رو به 3 قسمت تقسیم کردند که یک قسمت مقدونیه بود در خود اروپا که این به یکی از فرماندهان سپرده شد، یک قسمتی در واقع در مصر بود که حکومت بطالسه در اونجا بر سر کار اومد و اون قسمتی که در ایران بود، ایران و شامات، تحت قلمرو شخصی در اومد به نام سلوکوس. و چون این سلوکوس در واقع تا مدتی این اداره ایران رو در دست داره و بعدم از نسل همین سلوکوس در واقع تا حدود 150 سال ایران رو اداره میکنن، اینها معروف به سلوکیان هستند. پس وجه نامگذاری سلوکیان برگرفته از نام در واقع سلوکوس هست.
بله.
خب سلوکوس که عرض کردیم از فرماندهان اسکندر هست که گویا همسرش هم از خاندان ایرانی بوده که ازدواج کرده در ایران، به نوعی جانشین هخامنشیان میشه و متصرفات هخامنشیان رو در اختیار میگیره. ایشون میاد کنار رودخانه دجله یک شهری رو میسازه به نام سلوکیه، در واقع به نام خود شهری رو اونجا بنا میکنه.
هست بقایای این شهر هنوز؟
ممکنه آثار مثلا تو کاوش باستان شانسی چیزی پیدا
کنه ولی الان شهر شناخته شده نیست.
نه. بله. همچنین شهر انطاکیه رو همیشون در سوریه بنا میکنه چون منطقه شامات هم تحت سلطه این فرد بوده و اینجا هم یه جاده میکشه که این دو تا شهر رو به هم وصل میکنه و از اینجا بوده که کل ایران رو در واقعشون اداره میکرده و بر ایران حکومت میکرده. بعد از مرگ سلوکوس فرزندش آنتیوخوس اول بر سر کار میاد که از حدود 280 قبل از میلاد تا 261 بوده، 20 سال این شخص در واقع حکومت میکنه و بعد از او شخص دیگری داریم به نام آنتیوخوس دوم که نام اسامی یونانی و مقدونی هستن.
بله.
بعد از اینها در واقع سلوکوس دوم بر سر کار میاد از سال 246 تا 226 در واقع قبل از میلاد و بعد آنتیوخوس سوم و همینطور بعدن آنتیوخوس چهارم که این آنتیوخوس چهارم که تا سال از سال 175 تا 164 در ایران حکومت کرده جزء در واقع آخرین حاکمان سلوکی در ایران هست و آخرین حاکمان مقتدر سلوکی هست که بعدها هم در واقع اینا به تدریج ضعیف میشن و البته اشخاص دیگری هم ما داریم مثل آنتیوخوس هفتم که تا حدود مثلا سال 135 قبل از میلاد اینها بر ایران حکومت کردند. به هر حال دوره حکومت اینها بعد از اسکندر چیزی حدود 150 سال این یونانی ها و این مقدونی ها در ایران حکومت کردند، اما به دلایل چندی اینها منقرض شدن و نتونستن در واقع سلطه خودشون رو بر ایران ادامه بدن. خب این دوره دوره‌ای است که ایران تحت سلطه بیگانگان هست، همطور که مثلا بعدهای دوره فرض کنید مغول‌ها اومدن ایران رو فتح کردن و ایران زیر سلطه مغول‌ها قرار گرفت.
بله.
طبیعتاً دوره خیلی تاریکی بوده برای ایرانی‌ها، عصر خیلی دردناکی بوده، به هر حال دوران دشواری بوده. ایرانی که یک زمانی در واقع در آرزوی فتح یونان بود و برای فتح یونان لشکر می‌کشید، امروزه از مقدونی از شمال یونان گروهی بیان و سپاهیان بیان و کل ایران رو فتح بکنن و بعد زبان یونانی و عقاید خودشون رو در ایران منتشر بکنن، قطعا همونطور که عرض کردم برای ایرانیان خیلی شرایط دشوار و تاریک بوده و طبیعتا ایرانی ها به دنبال این بودن که این عناصر بیگانه رو از ایران بیرون کنن و به بیرون برانن. مهمترین هم‌غم ایرانیان در این 150 سال در واقع و پروژه‌ای که تعقیب می‌کردن که بعد خواهم گفت که این پروژه به دست چه کسانی به نتیجه رسید، بیرون کردن این جانشینان اسکندر از ایران بوده. به هر حال اینها نتونستن بقا داشته باشن، چون اولا قلمروشون خیلی وسیع بود، اداره این قلمرو وسیع همطور که برای خود هخامنشیان مشکل بود، برای سلوکیان هم در واقع دشوار بود. اختلافات که خود این فروندهان و افسران در واقع اسکندر با هم داشتن، بستر جانشینی، منازعاتی که با هم داشتن، اینها خود عامل ضعفشون شد و ظهور دو تا قدرت در واقع در این زمان که یکی از شرق برخاست و یکی از غرب برخاست، اینها رو تو تنگنا قرار داده، درست مثل قیچی اینها رو قیچی کرد. از شرق ایران پارتیان برخواستند و از مغرب زمین رومیان ظهور کردند. رومی ها از اون طرف مناطق در واقع غرب رو گرفتند و به سمت مرزهای سلوکیان نزدیک شدند. از این طرف هم اشکانیان یا پارتیان جلو رفتند و در واقع اینجا سلوکیان به نوعی میشه گفت که قیچی شدند و بدین شکل در واقع دولت سلوکیان در ایران منقرض میشه.
آیه دکتر فلاح‌زاده، درباره حالا دوره پارتی ها یا همون اشکانیان بعداً مفصل از شما خواهیم شنید، درباره دوره سلوکیان بفرمایید که حضور اینها و تسلط اینها بر ایران زمین چه تأثیری در جامعه ایرانی داشت؟
ببینید، اینها فاتحان نظامی بودند، اینها حاوی دین خاصی مثلا مثل اعراب مسلمان نبودند که بعد اون دینشون رو ایران اثرگذار باشه. آیینی چندان اینها آیین مشخصی در واقع روشنی نداشتند و ایرانیان که در واقع عمدتاً زرتشتی بودند تحت تأثیر دین این مقدونیان قرار نگرفتند. اما تا حدودی فرهنگ یونانی مثل زبان یونانی و هنر یونانی در ایران، اون هم در یک قشرهای خاصی مثلا بیشتر شاید اشراف و کسانی که با اینها در ارتباط بودند اثر گذاشت. بعضی از ایرانیان با زبان یونانی هم آشنا شدند و هنر یونانی هم در معماری ایران یه مقدار به کار گرفته شد، منتها در واقع این تأثیرش خیلی زیاد نبود. البته شاید تا مدتی بعد از سقوط سلوکیان هم همچنان زبان یونانی در ایران تا حدودی رواج داره و حتی شاید تا اوایل ساسانیان هم بعضی از مثلا کتیبه‌هایی که ما داریم هم به زبان فارسی نوشته میشه، فارسی باستان، و هم به زبان یونانی. ولی به هر حال این تأثیر یونانی ها چندان دوامی نداشت و همزمانی که اینها در واقع خودشون منقرض شدند، آثار اونها هم، آثار فرهنگیشون هم در ایران منقرض شد. البته همزمان با حضور اینها در ایران یه جمعی از یونانی ها هم به ایران مهاجرت کردن، خواستن از این فضای ایران و از امکانات ایران استفاده کنن. در یک مناطقی مثل جنوب ایران، مثلا همین زارن، شهر بوشهر شهری بوده که گویا در زمان اینها بنا شده و
خود شهر بوشهر
بله احتمالا مهاجران یونانی اینجا مستقر شدن.
بله.
یا مثلا نهاوند گویا معروف بوده به لاودیسه که شهری بوده که در این زمان مهاجران یونانی میان در اینجا مستقر میشن، و مناطق دیگه هم مثلا در گرگان و در نقاط دیگر هم یونانیا اومدن. بعد هم مثلا ما میبینیم در فتوحاتی هم که بعد هم اعراب مسلمان به ایران دارن، گروه های عرب بعدن به ایران مهاجرت میکنن و در مناطقی از ایران ساکن میشن. تو این زمان هم گروه های از یونانیان در واقع اومدن و در پناه اون سلطه سلوکیان در شهرهای در مناطقی از ایران ساکن شدن. اما دیگه همزمان با انقراض سلوکیان اونها هم ناچار شدن که تقریبا دست به عقب نشینی و بازگشت بزنن، گرچه ممکنه یه رد پایی از اونها مثلا در ایران باقی مونده باشه. به لحاظ اعتقادی هم من اشاره بکنم،
وقتی
که عرض کردم سلوکیان آیین خاصی رو نداشتن و حتی مشهور هست که مثلا فرض کنید پرستش زوجه مثلا آنتیوخوس سوم لاودیسه مورد توجه بوده در این زمان، یا اینکه مثلا بعضی از همین شخصیت‌های یونانی مثلا مورد احترام و پرستش قرار می‌گرفتن. چندان در واقع همونطور که خود یونان هم در واقع شاید حالا بعضی از مثلا اندیشه‌های یونان، اون اعتقاداتی که به خدایان زئوس و اولمپ و معبد اولمپ اینا بوده، شاید بعضی از این اعتقادات در ایران مثلا در بین قشای خاصی رواج پیدا کرده باشه، اما اینا خیلی شیوع پیدا نکرد، چون آیین زرتشتی در ایران خیلی آیین قوی بود و
فراگیر نشد. اعتقادات دینی
فراگیر نشد، نه اون تأثیری که حتی زبان یونانی و هنر یونانی بر ایران گذاشت، دین یونانی و عقاید یونانی بر ایران باقی نگذاشت و ایرانیان همچنان معتقد به اهورامزدا در واقع باقی موندن.
بسیار خوب. آیا دکتر فلاح‌زاده مقایسه کردید دوره سلوکیان رو با دوره تسلط مغول بر ایران؟ حالا از جهتی کسانی که با تاریخ آشنایی دارند منظور شما رو حتما متوجه میشن که این مقایسه از چه جهت هست، اما یه نکته خیلی مهم در باب دوره مغول وجود داره و اون این که مغول ها خیلی زود محو شدن در فرهنگ ایرانی، اصلا مسلمان شدن بعد از مدتی و به هر حال میشه گفت که اومدن و رنگ و بوی ایرانی اسلامی به خودشون گرفتن. حالا ما در دوره سلوکیان اسلام رو نداریم، زرتشت داریم، ولی به هر حال همین ایران هست. آیا در این دوره میتونیم بگیم به نحوی همونطوری که از جهت زبان و فرهنگ گفتید تاثیر گذاشتن، تاثیر هم پذیرفتند از ایران، یا نکته‌ای در این باره نداریم؟
خب مغول ها یه مقدار موندگاریشون بیشتر بود. مغول ها چون موندن در ایران و بعدم دولت ایلخانان رو تاسیس کردن، اون اواخر تحت تاثیر فرهنگ ایرانی قرار گرفتن، مسلمان شدن و حتی بعضیشون شیعه شدن.
بله.
اما سلوکیان عمرشون خیلی کوتاه بود و ایرانی ها دیگه مجال موندن به اونها خیلی ندادن. یعنی تقریبا اصلا اون اوایل عصر سلوکی اینها همونطور که حالا بعدن خواهیم گفت مناطق خودشون رو در شرق به تدریج از دست دادند و این اواخر اینا محدود بودن به منطقه شامات که دیگه بعدن با حمله رومی ها این قسمت منقرض شد و جمع شدن. عمر زیادی یونانی ها در ایران نداشتن، طبیعتا اگر موندگار بودن به تدریج فرهنگ ایرانی بر اونها غلبه میکرد و اینها هم متاثر از فرهنگ ما میشدند.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. دوستان شنونده همراهان رادیو معارف همچنان با دیار سلمان در خدمت شما عزیزان هستیم. یادآوری میکنم که برنامه دیار سلمان جهت آشنایی شما خوبان با تاریخ ایران زمین تهیه میشه بعد از بررسی مختصری درباره دوره قبل از اسلام. انشالله به بحث‌های دوره اسلامی هم خواهیم رسید و درباره این دوره هم در خدمت آقای دکتر فلاح‌زاده مطالبی رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. همچنان با ما همراه باشید.
ایران هر تو افکنده همچنان خورشید در جهان شهور و آگاهی در پناه حقیقت توحید. نام ایران و ملت ایران هر تو افکنده همچنان خورشید در جهان شهور و آگاهی در
قناه. شنوندگان گرامی همراه هستید با برنامه دیار سلمان در خدمت جناب دکتر فلاح‌زاده. بحث رو درباره تاریخ ایران قبل از اسلام به دوره سلوکیان رسوندیم. آقای دکتر اشاره کردید به اینکه سلوکیان حدود 150 سال در ایران حکومت داشتن، حالا با فراز و نشیب‌هایی که داشته و اشاره فرمودید، و بعد از اونها پارتیان یا اشکانیان گفتید که به قدرت رسیدن. توضیح بفرمایید که این سلسله چگونه به قدرت رسیدن، اصلا چرا بهشون میگن اشکانیان و یا پارتیان؟ این دوتا اسم رو توضیح بفرمایید که از کجا اومده.
بله، پارتیان یا اشکانیان یا ملوک و توایف در واقع عنوان سلسله هستن که به دنبال عصر سلوکیان در ایران به قدرت میرسن.
بله.
و در واقع از سلسله های بسیار مهم تاریخ ایران باستان هستن. یعنی اگر در عصر ایران باستان ما سه سلسله مهم رو داریم، یکی از اونها هخامنشی ها هستن، یکی پارتیان و یکی ساسانیان.
بله.
پارتیان حدود 250 قبل از میلاد در واقع اینها به قدرت میرسند و تا سال 224 میلادی بر ایران حکومت میکنن که چیزی حدود 400-500 سال در واقع دوره حکومت اینها طول میکشه. و همطور که من در ذکر این تاریخ ها اشاره کردم، اینها از قبل از میلاد مسیح حکومتشون رو شروع میکنن، 250 سال قبل از میلاد مسیح و تا 224 سال بعد از میلاد مسیح علیه السلام در واقع حکومتشون دوام پیدا میکنن. بنابراین در عصر اشکانیان
474 سال میشه.
بله بله
درست.
بنابراین در عصر اشکانیان هست که حضرت عیسی مسیح در واقع ظهور میکنه و اینها معاصر با حضرت مسیح هستند. بله. و این نکته در واقع مهمی هست. پارتیان در واقع سه نام دارن، یکی نام به اونها پارتیان میگن که احتمالاً به اعتبار قبیله شون باشه که اینا متعلق به قبیله بودن، نام پرنی، و شاید هم در واقع پارت از کلمه پرسوه گرفته شده باشه که معنی جنگجو یا سواره، چون اونها واقعا مردان میدان جنگ و مردان نبرد بودن. اشکانیان به اینها گفتن چون برگرفته شده از نام بنیانگذار اینها که شخصی به نام اشک اول در واقع ارشک یا ارسک هم گفتن، یا اشک اول که در واقع این نام این شخص بر این سلسله اطلاق شده که به اشکانیان معروفن. و ملوک و توایف هم به اینها میگن به اعتبار مدل حکومتشون که بعدا توضیح خواهم داد. همونطور که عرض کردیم اینا در واقع از حدود 250 شروع کردن. خب 250 سالایی است که مقارن میشه با حکومت سلوکیان در ایران. بنابراین اینها یه دوره با سلوکیان معاصرند.
بخشای از ایران دست اینها بوده.
بله بله. زمانی که سلوکیان بر ایران مسلط بودن، اینها در واقع در منطقه شرق ایران مستقر بودن، حدود بین مثلا در خراسان یا در مثلا بین خزر و آرال در اون مناطق مستقر بودن و از همون شرق ایران اینها حرکت خودشون رو شروع کردن. یه چیزی شبیه اون اتفاقی که بعدها مثلا در دوره اواخر بنی امیه اتفاق افتاد، حرکت مثلا ابو مسلم خراسانی که از خراسان شروع شد و به هر حال به تدریج اموی ها رو عقب روندن تا به منطقه عراق رسیدن، اینها هم دقیقاً همون حرکت رو انجام دادن.
بله.
و از در واقع خراسان شروع کردن، ابتدا همون مناطق خراسان رو از دست یونانی ها و سلوکی ها به در آوردن و سلوکی ها رو عقب روندن به سمت مغرب، به تدریج جلو اومدن و بعد منطقه مثلا گرگان رو گرفتن، بعد نواحی مرکزی ایران رو گرفتن و بعد به سمت همدان و تا شامات جلو رفتن و به نوعی در واقع میتونیم بگیم که یونانی ها و مقدونی ها رو پارتی ها جارو کردن و از ایران بیرون کردن. لذا ما میتونیم این دوره رو عنوان دوره استقلال طلبی ایرانیان در واقع ازش یاد بکنیم. دوره‌ای است که ایرانیان تمام جد و جهد خودشون رو به کار گرفتن تا اون عنصر یونانی مسلط رو در واقع از ایران به عقب برونن و این به نوعی در واقع یک مبارزه شدید با سلطه غربی ها در ایران در این دوره اتفاق افتاد. میتونیم بگیم پارتیان نخستین غرب ستیزانی هستن که در ایران حکومت کردن و موفق شدن در واقع سلطه غربی ها رو برای ایران جمع بکنن و اونها رو به عقب برونن. بنیانگذار اینا همطور که عرض کردم شخصی به نام اشک یا ارشک یا ارساک که این شخص در واقع همون سالهای 250 به همراه برادرش تیرداد اینها علیه یونانی ها و علیه سلوکیان حرکت خودشون رو شروع میکنن. بعدن این جناب ارشک یا اشک اول بعدها کشته میشه و برادرش تیرداد مناطق در خراسان تصرف میکنه، یه شهری هم میسازه به نام همین شهر ارشاک یا به همین به نام برادرش و در واقع در اونجا تاجگذاری میکنه. این اولین پایتخت اشکانیان بوده.
کجای ایران بوده مشخص
در واقع
جاش؟
در همون جاش دقیقاً بنده اطلاعی ندارم، اطراف دریای خزر و اینها باید باشه مثلا و در بیشتر در شرق ایران. بله بعدها اینا در واقع به همون میزان که یونانی ها رو عقب میروندن اومدن منطقه مثلا گرگان امروزی رو، این حوالی گرگان رو فتح کردن و اینجا اومدن یک شهر جدیدی ساختن به نام شهر صد دروازه و پایتختشون رو بلافاصله منتقل کردن به این شهر. پس بنابراین شهر صد دروازه دومین پایتخت اینهاست که همین تیرداد در واقع اینجا رو تصرف میکنه و در این شهر مستقر میشه.
بله.
تیرداد حدود 37 سال حکومت میکنه و همونطور که عرض کردیم مرکزش رو به همین شهر صد دروازه منتقل میکنه. بعد از این شخص در واقع اشخاصی مثل اردوان هستند و بعد مهرداد اول هست. اینا همه در زمان سلوکیان هستند. مهرداد اول از حدود 170 در واقع تا 138 قبل از میلاد در ایران حکومت میکنه، 32 سال و این شخص کسی است که موفق میشه قلمرو به پارتیان رو توسعه بده در غرب ایران، مناطقی مثل ماد یا همدان مثلا گذشته، پارس، بابل، آشور رو فتح میکنه و تا فرات این شخص جلو میره و موفق میشه که یونانی ها رو عقب برونه.
بله.
و در اونجا در واقع میاد یه پادگانی رو مستقر میکنه که این پادگان بنای شهر تیسفون میشه که بعدها در همین دوره اشکانیان و بعد به خصوص در دوره ساسانیان شهر خیلی مشهوری است در سواحل در واقع رودخانه دجله.
بله شهر بسیار مهمی،
شهر بسیار مهمی است.
ایوان معروف هم در اونجا ساخته میشه،
در اونجا ساخته میشه بعدها در دوره ساسانیان. بله
بله.
به هر حال این سلوکیه رو ایشون شهر تیسفون رو در مقابل سلوکیه‌ای که گفتیم سلوکوس اول ساخته بود در این طرف رودخانه دجله بنا میکنه و میشه گفت که در واقع مهرداد اول نقش کوروش هخامنشی رو در دولت اشکانیان و پارتیان بازی میکنه. بعد از این جناب مهرداد نوبت به شخصیت‌های مثل فرهاد دوم میرسه و که این شخص مورد هجوم آنتیوخوس هفتم قرار میگیره که از پادشاهان سلوکی میخواد دوباره قلمروش رو برگردونه به شرق و دست به لشکرکشی‌های میزنه و اینها در مقابلش مقاومت میکنن. بعدها شخصیت‌های دیگه مثل اردوان دوم حکومت میکنن و تا میرسیم به شخص اونها مهرداد دوم که مهرداد دوم از 124 تا سال 78 به مدت 46 سال حکومت میکنه و
قبل از میلاد.
بله قبل از میلاد.
بله.
و این شخص در واقع موفق میشه که دوباره قلمرو خودشون در واقع استقرار ببخشه و در جنگ با سلوکیان یکی از حاکمان سلوکی رو ایشون اسیر میکنه که اینم اتفاق خیلی مهمی بوده که در این دوره میفته و این شخص رو هم تشبیه کردن به داریوش. یعنی همونطور که داریوش قلمرو به هخامنشیان رو تثبیت کرد، مهرداد دوم هم در واقع توانست در طی این 46 سال حکومت خودش اونچه که مهرداد اول فتح کرده بود ایشون تثبیت بکنه و دوباره در واقع استحکام ببخشه. در همین دوره است که اتفاقا ایران با چین هم رابطه برقرار میکنه و در سال 115 قبل از میلاد یک هیئت چینی میان و اینا قراردادی رو با چینی ها منعقد میکنن و کم کم در همین سال هاست که با اینکه اینها دیگه سلوکی ها رو عقب روندن، سرکله رومی ها پیدا میشه در غرب و اینها دیگه نخستین درگیری های ایران با رومی ها در واقع اینجا شکل میگیره که
دشمن جدیدی
که در غرب در واقع ظهور کرد و از این زمان تا پایان ساسانیان ایرانی ها با این دشمن جدید درگیر بودند و می جنگیدند و همواره در واقع بین اینها نزاع شدیدی در واقع وجود داشت.
آیا دکتر اینطوری که شما الان توضیح دادید، من اینطور برداشت کردم که حدود 130-140 سال از قبل از اینکه سلوکیان در واقع منقرض بشن پارتیا کار خودشون شروع کرده بودن.
بله.
میتونیم بگیم از همون دهه های نخستی که سلوکیان به قدرت رسیدن پارتیا کارشون شروع کرده بودن.
بله. در واقع ایرانی ها
خب اینقدر امیدوار کننده
است. بله، از همون ابتدا خب سنگین بود تحمل عنصر یونانی بر ایران و ایرانی ها قرار نبود تحمل کنن حضور این عناصر بیگانه رو. بنابراین از همون ابتدا اینها شروع کردن به بیرون روندن یونانی ها و سلوکیان و تقریبا بعد از 150 سال موفق شدن که این کار رو به جامعه عمل بپوشونن و دولت اشکانیان بتونه بر ایران مستقر بشه. به هر حال در این سال هاست که همونطور که عرض کردیم ایرانی ها با رومی ها آشنا میشن. رومی ها هم ابتدا چندان با قدرت اشکانیان آشنا نبودن. در یکی از درگیری ها که در زمان گویا اورد اتفاق میفته، اینها موفق میشن یک فرمانده ایرانی به نام سورنا موفق میشه که کراسوس رومی رو شکست بده و کراسوس و فرزندش تو جنگ در سال 53 قبل از میلاد کشته میشن و اینجاست که رومی ها پی میبرن که در شرق قدرت جدیدی به نام اشکانیان یا پارتیان ظهور کرده که نمیشه خیلی هم با این قدرت در واقع دست پنجه نرم کرد. ولی به هر حال جنگ با اینها با بین اشکانیان و رومی ها ادامه داشت. بعدها در دوره مثلا پادشاهان بعدی مثل فرهاد سوم، مهرداد سوم و فرهاد چهارم، اینها همطوری درگیری با روم در واقع وجود داره. یکی از مهمترین مشغله های اشکانیان جنگ با رومیان هست و این نزاع با غرب که امروز هم ما داریم، در اون زمان هم در واقع میتونیم بگیم که اشکانیان واقعا سمبل مبارزه با غربن. هم با سلوکیان مبارزه کردن، هم با رومی ها مبارزه کردن. برای سالیان دراز بیش از 400 سال اینها با رومی ها جنگیدند و اجازه ندادن که رومی ها بیان و ایران رو در واقع تسخیر بکنن و گاهی وقتا اینها مناطقی از روم رو هم در واقع فتح میکردن. به هر حال وضعیت ادامه داشت تا حدود سالهای 224 میلادی و همونطور که من اشاره کردم در زمان همین اشکانیان هم بود که حضرت مسیح علیه السلام در خاک روم در واقع ظهور کرد و بعد هم آیین مسیحیت بعد از مدتی به تدریج به مرزهای ما هم رسید که بعضی از ایرانیان هم در واقع به آیین مسیحیت در همین اواخر اشکانیان گرایش در واقع پیدا کردن.
آقای دکتر خاطرتون است که میلاد حضرت مسیح سلام الله علیه در زمان کدام یک از پادشاهان اشکانی بوده؟
بله، در دوره اشکانیان دقیقاً فرهاد پنجم مقارن هست با ظهور با تولد حضرت مسیح علیه السلام. بله. فرهاد پنجم اشکانی در واقع معاصر میشه با تولد حضرت عیسی مسیح و همطور که اشاره کردم اینها تا سال 224 میلادی دوره اشکانیان ادامه پیدا کرد تا اینکه بعداً مواجه میشه با ظهور ساسانیان در تاریخ ایران.
بله، بسیار خوب. انشالله بحث درباره تاریخ ایران قبل از اسلام همچنان فکر میکنم یکی دو برنامه دیگه هم ادامه پیدا بکنه. حالا تا برسیم به دوره ظهور اسلام فرصت به پایان رسید. انشالله در برنامه آینده خدمت شما خواهیم بود. جناب دکتر فلاح‌زاده از شما تشکر میکنم و همچنین از همراهی شنوندگان خوب رادیو معارف با برنامه دیار سلمان. در برنامه امروز درباره دوره سلوکیان که همون جانشینان اسکندر مقدونی در ایران هستند و همچنین دوره حکومت پارتی ها یا اشکانیان صحبت شد. یک دو تا سوال هم در این باره باقی موند که انشاءالله در برنامه آینده مطرح خواهد شد. تا فرصتی دیگر، خداوند یار رو نگه دارد.
این سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله می جوشد، سحر از چشمانت ژاله می نوشد. وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شور آفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.